گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام به برنامه خبری نیمه روز از رادیو سودی خوش آمدید. یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در حالی که جنگ در افغانستان تشدید یافته، جو بایدن فردا در قصر سفید میزبان اشرف غنی و عبدالله عبدالله خواهد بود.
خاطر عمل سیاسی و نهایی سازی تعهدات مالی و دیپلماتیک بحث و تبادله صورت میگیره بین رئیس جمهور ما و رئیس جمهور بایدن.
در این حال بازیگران منطقه‌ای اوضاع این که افغانستان را از نزدیک نظاره میکنند. در این میان چین نگران است.
چین از جنبش ترکستان شرقی بسیار در حراس است. برداشت را نیست که اینا در افغانستان جای دارن و از افغانستان یک تهدید است بر امنیت ملی چین.
بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل برایتان میگوییم. و افزایش موارد چشمگیر ویروس کرونا در برخی از کشورها یک بار دیگر منجر به وضع محدودیت‌های تازه شده. نخست برای شنیدن تازه‌ترین خبرها ژکفر احمدی را همراهی کنید.
قرار است که رهبران ایالات متحده و افغانستان فردا در واشنگتن دیدار کنند. قصر سفید میگوید که ایالات متحده در سال گذشته شاهد افزایش خشونت مستقیم علیه نیروهایش در افغانستان نبوده. و روزنامه نیویورک تایمز گزارش میدهد که حمله بر مرکز انرژی هسته‌ای ایران توسط تیاره بی‌سرنشین کوچک انجام شده. سلام، خوش آمدید. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور در قصر سفید دیدار کند. بر اساس اعلامیه 20 جون قصر سفید، این دیدار نشان دهنده مشارکت پایدار میان ایالات متحده و افغانستان خواهد بود. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری به تلویزیون ملی افغانستان در مورد این سفر چنین گفته است:
تعهداتی که در بیانات وزارت امور خارجه آمریکا، ریاست جمهوری آمریکا در 2-3 ماه گذشته در رسانه‌ها به نشر رسیده، به خاطر عمل سیاسی و نهایی سازی امور تعهدات مالی و دیپلماتیک در رسه انکشاف، کمک بشری و حمایت از قوات امنیتی و دفاعی کشور بحث و تبادله صورت میگیرد.
گروه طالبان سفر هیئت بلند پایه دولت افغانستان به ایالات متحده را بی حاصل خوانده. این هیئت در حال دیروز راهی آمریکا شد که قرار است که تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک کنند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که پنتاگون از خروج منظم نیروهای آمریکایی از افغانستان نظارت می‌کند و با گفته او ایالات متحده در سال گذشته شاهد افزایش خشونت مستقیم علیه نیروهایش در افغانستان نبوده. اما پس از آغاز خروج تمامی نیروهای بین المللی در روال ماه می از افغانستان، دامنه حمله های طالبان علیه نیروهای افغان گسترده شده. رئیسان جمهور تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان گفتند که اوضاع کنونی افغانستان بر امنیت در منطقه تأثیر منفی گذاشته می تواند. این را ریاست جمهوری تاجیکستان در صفحه اینترنت خود گفته است. در ادامه گفته شده که 3 رئیس جمهور در مکالمه تلفنی دیروز در مورد اوضاع افغانستان به ویژه شمال این کشور صحبت کردند. بر اساس معلومات وبسایت ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان، قاسم جمار توقایف و شوکت میرزیایف بر پایان جنگ در افغانستان پافشاری کردند. مریم نواز، معاون حزب مسلم لیگ پاکستان، خواهان تحقیقات در مورد مرگ عثمان کاکر، عضو پارلمان آن کشور شده. خانم نواز، دختر نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، دیروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که اگر شک و پرسش‌های در مورد مرگ کاکر وجود دارد، باید تحقیق شود. خانواده کاکر، حزب عوامی ملی پشتونخوا و دیگر حزبهای مخالف پاکستان گفتند که کاکر گفته بود که از سوی استخبارات پاکستان به مرگ تهدید شده بود. محمود خان اچکزی رئیس حزب عوامی ملی پشتونخوا دیروز در مراسم جنازه کاکر گفت که او کشته شده. عثمان کاکر هفته گذشته در منزلش بیهوش شد و دوشنبه در شفاخانه درگذشت. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه ایران گزارش می‌دهد که حمله بر مرکز انرژی هسته‌ای ایران در نزدیکی شهر کرج توسط تیاره بی سرنشین کوچک انجام شده. رسانه های ایران گزارش دادند که حمله صبح دیروز صورت گرفت. بر اساس گزارش ها هنوز مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. با گزارش نیویورک تایمز، این تأسیسات در فهرست اهداف پیشنهادی اسرائیل برای حمله بوده. در گزارش آمده است که اسرائیل این فهرست را سال گذشته به اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، پیشکش کرده بود. و قرار است که محاکمه سیاری تکانوفسکی، ویدیو بلاگر بلاروس و چند مخالف سیاسی دیگر، امروز در داخل یک بازداشتگاه آغاز شود. در میان این چهره ها ایهار لوسیک، بلاگر مشهور و مشاور رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شامل است. تکانوفسکی چهره پیشتاز مخالف سیاسی پس از آن در ماه می سال 2020 بازداشت شد که در مورد بچالش کشیدن الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز پارسال ابراز علاقمندی کرد، اما مقام های کمیسیون انتخابات نامزدی او را رد کردند. تکانوفسکی با سازماندهی بی‌نظمی های گسترده، تحریک نفرت اجتماعی و اخلال فعالیت کمیسیون مرکزی انتخابات متهم است. اگر تکانوفسکی مجرم شناخته شود، تا 15 سال زندان محکوم خواهد شد. لوسیک نیز با تلاش برای به هم زدن نظم عمومی پیش از انتخابات ماه آگوست پارسال متهم شده. جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خواستار رهایی فوری لوسیک شده و گفته است که مقام های بلاروس از هدف قرار دادن سیستماتیک روزنامه‌نگاران دست بردارند.
یک و هفت دقیقه بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سودیز، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اکنون میپردازیم به گزارش ها. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی فردا جمعه با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید دیدار کنند. آنها شام دیروز رسپار ایالات متحده شدند. سفر غنی و عبدالله به ایالات متحده در حال صورت میگیرد که به دنبال آغاز رسمی خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان، جنگ و درگیری در این کشور افزایش یافته و به اساس گزارش ها چندین ولسوالی به دست طالبان افتادند. همکارم گزارش می دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای ملاقات با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شب گذشته روانه واشنگتن شدند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، محمد حنیف اطمر وزیر خارجه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی و دیگر مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان رئیس جمهور را در این مسافرت دو روزه همراهی می کنند. ارگه ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی در جریان این سفر با اعضای کانگرس و دیگر مقامات بلند رتبه آمریکا نیز دیدارهای جداگانه خواهد داشت و با آنها درباره فصل جدید روابط، تقویت بیشتر مناسبات دیپلماتیک و تمویل، تجهیز و حمایت از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد کرد. فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور ریاست جمهوری، درباره اهداف این سفر به تلویزیون دولتی گفت که رئیس جمهور غنی درباره عملی سازی تعهدات با همتای آمریکایی خود جو بایدن گفتگو می کند.
تعهداتی که در بیانات وزارت امور خارجه آمریکا، ریاست جمهوری آمریکا در دو سه ماه گذشته در رسانه‌ها به نشر رسیده، به خاطر عملی سازی و نهایی سازی امور تعهدات مالی و دیپلماتیک در رسه انکشاف، کمک‌های بشری و حمایت از قوت‌های امنیتی و دفاعی کشور، بحث و تبادله صورت می‌گیرد بین رئیس جمهور ما و رئیس جمهور بایدن.
آقای فضلی می افزاید که هیئت دولت افغانستان در ملاقات با اعضای کانگرس روی حفاظت از دست آوردهای 20 سال گذشته تأکید خواهند کرد. در این میان شورای عالی مصالحه ملی میگوید که روند صلح افغانستان بخش عمده گفتگوها در واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در حال روانه امریکا می شوند که جنگ و خشونت در افغانستان با شدت ادامه دارد. طالبان در روزهای اخیر چندین ولسوالی را در شمال و جنوب کشور تصرف کردند و در برخی مناطق مردم محل در مقابل طالبان بسیج شدند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش خود به این بازدید رئیس جمهور غنی از واشنگتن به رادیو آزادی گفت:
در مورد سفرها، سفرها صورت میگیرد و قبلا نیز صورت گرفته و باز هم صورت خواهد گرفت. البته هرگاهی که با آزادی و استقلال کشور و مردم ما و منافع ملی مردم ما در تضاد باشد، برای مردم ما و امارت اسلامی افغانستان قابل پذیرش نیست.
طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم اروپا، به این باور است که قصر سفید روی مصالحه با طالبان تأکید خواهد کرد.
در قصر سفید با هیئت افغانستان که رئیس جمهور دکتر عبدالله درش می باشه گفته می شه که شما باید با طالبان مصالحه کنید و به زودی مصالحه، و امریکا به شما کمک اقتصادی و دیپلماتیک و کمک بشری هم خواهد داد.
قصر سفید با پخش اعلامیه گفته که این سفر مقام‌های بلندرتبه افغانستان به واشنگتن نشان دهنده مشارکت دوامدار میان افغانستان و آمریکاست. قصر سفید میگوید که آمریکا در کنار افغان‌ها می‌ایستد تا مطمئن شود که افغانستان دوباره به پایگاه امن حراس افغانان مبدل نشود. اعلامیه قصر سفید می‌افزاید که ایالات متحده آمریکا حمایت کامل خود از پروسه صلح را ادامه می‌دهد و همه جوانب افغان را به مشارکت واقعی در مذاکرات تشویق می‌کند تا نزاع جاری خاتمه داده شود.
در حالی که جنگ در افغانستان تشدید یافته و روند خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان ادامه دارد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا جمعه در قصر سفید میزبان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی خواهد بود. علی امیری، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون از کابل، همین حال در خط تلفن با ماست. امیری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. نخست در مورد اهمیت سفر رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله به ایالات متحده بگوین که به باور شما در این مقطع که جنگ شدت گرفته در افغانستان، این سفر چقدر میتواند مؤثر باشد؟
تشکر شما. اهمیت سفر دقیق در تشدید جنگ و بنبستی است که در پروسه صلح ایجاد شده است. انتظار همکار عمومی در افغانستان ای است که این سفر به گشایشی در روند صلح منجر شود و اصل تلقی ای است که ایالات متحده امریکا به عنوان یگانه حامی دولت افغانستان اکنون فشارهای لازم را بر جانب دولت افغانستان وارد کند تا دولت نقش مؤثرتر و سازنده‌تر در روند صلح داشته باشد. اهمیت سفر فقط در بنبست است که ایجاد شده است و آیا این سفر بنبست را گشوده خواهد توانست یا نه در آینده مشخص خواهد شد. اهمیتش فقط در همین جاست.
تشکر. آقای امیری، قصر سفید به تازگی در اعلامیه گفت که ایالات متحده به حمایت از اقلیت‌ها و زنان در افغانستان ادامه می‌دهد. با باور شما چی تضمین وجود دارد که ایالات متحده بتواند پس از خروج نیروهایش از افغانستان به گونه‌ای مؤثر در این راستا به حمایتش ادامه بدهد؟
خب، به طور نسبی ایالات متحده در حمایت از اقلیت‌ها و زنان و حقوق بشر در افغانستان صادق است به طور نسبی، ولی مشکل در داخل افغانستان هست که اگر یک ترتیبات سیاسی قوی و یک ساختار نسبتاً مسئول و پاسخگو نباشد، این حمایت‌ها مؤثر نیست. سفر هیئت افغانستان به واشنگتن نشان از یک آشفتگی در هیئت حاکمه افغانستان دارد. رئیس جمهور و معاون اولش هر دو در سفر است و در حالی که پروتکل‌ها برای رئیس جمهور و دکتر عبدالله در اونجاست، اینا همه نشان می‌دهد که دولت ما دچار یک آشفتگی هست و وحدت نظر ندارد. چنین برخوردهایی که پیام‌های دیپلماتیک آشکار دارد نشان از یک ضعف قوی در دولت است و این حمایت آمریکا را هم خونسا می‌کند. فراموش نکنیم که ایالات متحده کوتاهی‌های داشته در افغانستان، شکی وجود ندارد، ولی بخش زیاد از منابع انسانی و مالی ایالات متحده و جامعه جهانی در افغانستان در اثر زخم افتاد تا باد فنا رفته و نابود شده است و این وضعیت فعلا هم ادامه دارد. به خاطر حمایت آمریکا و خصوص اون چی که در اعلامیه رسید آمده که اونا از ارزش‌های 20 سال گذشته دفاع میکنه و اینا در حد زیادی بستگی به ترتیبات سیاسی در داخل چه رقم باشد. وقتی که توافقات در سر اعضای یک هیئت بلند رتبه در سطح رهبری و رئیس جمهور و معاونش حاصل نمیشه، این افکار عمومی خیلی امیدوار نیست که این حمایت ها و خصوص با این ترتیبات سیاسی موجود راه به جای ببرد. به خاطر نگرانی وجود دارد در اقشار جوانان، زنان، گروه های مدنی، جامعه مدنی همچنان از بابت اصطلاح نظامی گروه های مخالف و طالبان نگرانی وجود دارد.
آقای امیری، از دید شما تشدید جنگ در افغانستان چقدر میتواند بالای روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تاثیر بگذارد؟
خب این تشدید جنگ خروج را طبق برنامه معوق نمی کند یا کند نمی سازد. طبق برنامه نیروها حتما خارج خواهد شد و همین خروج از یک جهت سبب تشویق شده است، بخصوص با بنبست سیاسی که با وجود آمده است، بخصوص با ضعف و فسادی که وجود دارد. ما یک ماشین سنگین خراب، دولت افغانستان شبیه یک ماشین سنگین خراب است که راه را بند کرده است ولی حرکت کرده نمیتواند و طالبان از این نقطه ضعف آشنا هست و کوشش میکند که حد اکثر ضربه ها را وارد بکند از ناهمگی هایی که وجود دارد، از ضعف مدیریتی که در مدیریت جنگ در دولت وجود دارد و از ضعفی که در مدیریت نیروهای امنیتی وجود دارد. از همه اینها به عنوان نقطه های ضعف حد اکثر استفاده را کرده امتیاز خود را زیاد کند. بنابراین تشدید جنگ در خروج نیروهای بین المللی و در برنامه ایالات متحده آمریکا خودم تغییری به وجود نمیاره و اونا طبق برنامه پیش از 11 سپتامبر حتما خارج خواهد شد. اما سبب تشویق بیشتر گروه طالبان به تداوم خشونت و تشدید خشونت شده است.
تشکر از شما علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد پوهنتون از کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد. 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در حالی که روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ادامه دارد، بازیگران منطقه‌ای اوضاع این کشور را از نزدیک نظاره میکنند. در این میان چین نگران است. بیشتر تا دقایق بعد در یک گزارش مفصل برایتان میگوییم.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکای انترست ار کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هسته. در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن پخش می شود. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم. حال ساعت 1:08 بعد از چاشت به وقت افغانستان است. اکنون هم چند خبر اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اظهار امیدواری کرده است که سفر تازه رئیس جمهور غنی به آمریکا منجر به تجدید تعهدات اقتصادی و بازرگانی میان دو کشور شود. یونس مومن، معاون این اتاق، به رادیو آزادی گفت که تداوم کمک‌های آمریکا پس از 11 سپتامبر و روند خروج نیروهای خارجی یک موضوع اساسی است. ریاست جمهوری نیز ابراز امیدواری کرده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر دو روزه خود به ایالات متحده در مورد راه تقویت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی ایالات متحده با افغانستان گفتگو می‌کند. ریاست جمهوری در بیانیه امروز گفت که در جریان سفر رسمی دو روزه، رئیس جمهور غنی بر فصل جدیدی از روابط دو کشور و ادامه همکاری‌های اقتصادی تمرکز خواهد کرد. این در حالی است که آمریکا پیش از این اعلام کرد که 300 میلیون افغانی به افغانستان کمک می‌کند. مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که پس از خروج کامل نیروهای خارجی در 11 سپتامبر از افغانستان، همکاری‌هایشان را با افغانستان ادامه خواهند داد. کار ساخت جاده یکاولنگ در یوسف 60% پیش رفته است. این جاده که دهلیز شمال و جنوب نیز شمرده می شود، ساخت آن سبب تسهیل روند انتقال محصولات کشاورزی مردم به بازارها می شود. وزارت فواید عامه امروز با نشر خبرنامه گفته است که این جاده به درازای 183 کیلومتر و عرض 10 متر ولسوالی یکاولنگ بامیان را به ولسوالی دلسیف سمنگان وصل می کند و به عنوان دهلیز شمال و جنوب شناخته می شود. بانک انکشاف آسیایی هزینه ساخت این جاده را می پردازد. کار ساخت این جاده حدود 60% پیش رفته و قرار است 6 ماه آینده تکمیل به بهره برداری سپرده شود. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 10 پول، 1 یورو 94 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیس 108 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
یک و 20 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
افزایش موارد چشمگیری ویروس کرونا در برخی از کشورها یک بار دیگر منجر به وضع محدودیت های تازه شده. بیشتر در این گزارش از همکارم بشنوید.
مقام های جمهوری بوریاتیا می گویند که وضع محدودیت های جدید برای گشت و گذار و همچنان مسدود شدن بخش های اقتصادی برای 2 هفته دوام خواهد کرد. بوریاتیا که در شرق سایبریا موقعیت دارد قرار است سر از روز یک شنبه محدودیت های جدید را برای جلوگیری از ویروس کرونا وضع کند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی مقام‌های بوریاتیا نشر شده، آمده است که بجز از فروشگاه‌های مواد غذایی و دواخانه‌ها، دیگر همه بخش‌های اقتصادی به طور کامل مسدود خواهند ماند. روسیه در ماه جاری از افزایش چشمگیر موارد مثبت و مرگ میر ناشی از ویروس کرونا خبر داد. این کشور در اوایل ماه جون روزانه از 9000 مورد ابتلا خبر داد. اما در 18 جون تعداد موارد مثبت در روسیه به 17000 در یک شبانه روز رسید. مقام ها در مسکو هم از وضع محدودیت های جدید برای جلوگیری از گسترش این همگیری خبر دادند. سرگی سوبیانین، شاروال مسکو، در اوایل هفته جاری از وضع محدودیت ها برگشت و گذار خبر داد و گفت که این محدودیت ها تا 29 جون ادامه خواهد یافت. گابریل اتل، سخنگوی دولت فرانسه، دیروز گفت که روسیه را در فهرست کشورهای سرخ به علت گسترش چشمگیر همگیری ویروس کرونا شامل کرده. با شمولیت روسیه در این فهرست، کشورهایی که فرانسه به دلیل رفت و آمد با آنها محدودیت وضع کرده به 21 کشور رسید. این فهرست در برگیرنده هند، آفریقای جنوبی و برزیل هم است. تنها مسافران از این کشورها سفر می توانند که واکسین شده باشند و دلایل قانع کننده برای سفر داشته باشند. کسانی که از کشورهای فهرست سرخ به فرانسه سفر می کنند باید برای 10 روز قرنطین شوند و یا هم با خطر پرداخت حدود 1200 دلار جریمه روبرو خواهند شد. وضعیت در برزیل هم رو به وخامت خوانده شده. وزارت صحت این کشور از افزایش چشمگیر موارد ابتلا به ویروس کرونا خبر داده است و این باعث شد که امریکا امروز 3 میلیون دوز واکسین جانسن اند جانسن را به این کشور بفرستد.
همکارم گزارش می‌داد شنیدید که افزایش موارد چشمگیر ویروس کرونا در برخی از کشورها بار دیگر منجر به وضع محدودیت‌های تازه شده است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان به نظر می‌رسد که چین تلاش‌هایش را برای گسترش نقش و نفوذ خود در این کشور افزایش داده. چین در افغانستان در پی چیست و کدام اهداف را دنبال می‌کند؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
با دنبال روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می تلاش‌های دیپلماتیک چین در افغانستان تشدید یافته. وانگی وزیر خارجه چین در 17 ماه می در گفتگوی تلفنی با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان درباره روند صلح و برخی مسائل دیگر بحث کرد و گفت که توافق سیاسی تنها راه حل مناسب برای پایان جنگ افغانستان است. وانگ یی و سفیر چین در کابل در 9 جون در ملاقات با محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان از کمک 700 هزار دوز واکسین ضد کرونا از جانب چین به افغانستان خبر داد.
اکنون که نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون می شوند و روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که روند خروج این نیروها ممکن است که پیش از 11 سپتامبر در ماه جولای تکمیل شود، چین در افغانستان به دنبال چیست؟ از دید تمیم آسی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، چین از ناحیه فعالیت جنبش ترکستان شرقی نگران است و می خواهد که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مسئولانه صورت بگیرد. آسی در مورد نگرانی امنیتی چین به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
چین از جنبش ترکستان شرقی بسیار در حراس است و فکر میکنه یک تهدید بالقوه است برای پروژه اقتصادیشان و زیربنایشان که از آسیای مرکزی و پاکستان میگذره و برداشتشان نیست که اینا در افغانستان جای دارن و در کشورهای دیگر و از افغانستان یک تهدید است برای امنیت ملی چین و برای منافع اقتصادی و جیوپولیتیک و جیوکنومیک چین. بنابراین قسمت مستقیما همراه حکومت افغانستان در تماس هستند.
درخواست برای خروج مسئولان نیروهای بین المللی از افغانستان در اعلامیه چهارمین نشست سه جانبه وزیران خارجه چین، افغانستان و پاکستان نیز انعکاس یافته بود. این نشست به طور مجازی به میزبانی چین در سوم ماه جون برگزار شد. وانگی وزیر خارجه چین و همتایان افغان و پاکستانیش محمد حنیف اتمر و شاه محمود قریشی در اعلامیه مشترک گفتند که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باید مسئولانه صورت گیرد تا به گفته آنها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان و بازگشت گروه های تروریستی جلوگیری شود. جنبش اسلامی ترکستان شرقی که چین از آن هراس دارد متشکل از اقلیت اویغور بوده و با سیاست های دولت چین مخالف است. مسلمانان اویغور در ایالت شنجن چین زندگی می کنند و پکینگ محدودیت های شدید را بر آنها وضع کرده است. منطقه دورافتاده در ولایت شمال شرقی بدخشان به شنجن در شمال غربی چین پیوند می خورد. مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن، به این باور است که چین در باره تهدید جنبش اسلامی ترکستان شرقی بزرگ نمایی می کند.
There are two major goals that China has in Afghanistan. There are two major things that
چین در افغانستان دو هدف عمده دارد. دو چیز بزرگ است که می‌خواهد به دست آورد. اول می‌خواهد که ابتکار کمربند و راه را به افغانستان بیاورد و در بخش سرک و دیگر بخش‌های سرمایه‌گذاری کند. البته این کار با ثبات بیشتر ضرورت دارد و به همین خاطر چین در تلاش برای پیشرفت روند صلح با طالبان در تماس است. هدف دیگرش این است که تهدید تروریستی از جانب جنبش اسلامی ترکستان را کاهش دهد. فکر میکنم که چین این تهدید را بزرگ جلوه میدهد تا سرکوب رهبران آنها را در شنجین توجیه کند.
طرح کمربند و راک به طرح رای ابریشم جدید هم معروف است توسط شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سال 2013 ارائه شد. چین می خواهد که با تطبیق این طرح کشورها را از طریق شبکه‌ای از خطوط زمینی و مسیرهای آبی به هم وصل کند. اما با باور برخی از منتقدان، این طرح چین کشورهای فقیر را با قرضهایی که توانایی بازپرداخت آن را نخواهند داشت روبرو خواهد کرد. جانان موسازه سفیر پیشین افغانستان در چین و یکی از بنیانگذاران و معاون مرکز پژوهشی جامعه قلب آسیا است. از دید او چین در کنار نگرانی های امنیتی در تلاش است تا از منابع طبیعی افغانستان بهره مند شود. او این گونه توصیه می دهد.
و به دلیل بود که سالهای پیش چینایا وارد این موضوع شدند و توانستند که قرارداد معدن بزرگ مس عینک از خود بسازند که تا هنوز هم گرچه استخراج نشده استفاده نشده، اما اهمیت استراتژیک منابع طبیعی افغانستان در محاسبات سیاست خارجی و استراتژی که چین نشان می‌ده و همچنان از لحاظ برنامه بزرگی که چین در سالهای اخیر مطرح کرده در ارتباط با اتصال منطقوی و همچنان همگرایی اقتصادی منطقوی که البته در محور چین با وجود بیاید در منطقه، افغانستان اهمیت استثنایی داره برای چین.
سوی دیگر افغانستان بخشی از دیپلماسی ماسک و واکسین چین است. با شیوع موج سوم کرونا در افغانستان، محموله 700 هزار دوز واکسین از چین در دی ماه جون به کابل رسید. پیش از این پکینگ برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 تجهیزات طبی مورد نیاز از جمله ماسک روی، وسایل محافظتی و دستگاه های تنفس مصنوعی را به افغانستان کمک کرده بود. آیا چین با ارسال این کمک ها به افغانستان در پی اعمال قدرت نرمش است؟ موسازه این گونه پاسخ می دهد.
خب در ارتباط با کمک های اخیری که دولت چین نه تنها به افغانستان بلکه با تعداد